سیر تاریخی ماجرا ظاهرا این چنین باشه که ما از بسم الله الرحمن الرحیم بفرمایید در زمان از زمانی که مسئله فلسفه و هستی شناسی مطرح بوده تطابق ادراکات با خارج هم مورد وفاق و اتفاق بوده، کسی توی مسئله اختلاف نداره. این قدمی است. بعد از گذشت زمانی حالا من خواستم یه مقدار بیشتر ریشه شو نشونتون بدم، حالا فعلا اکتفا میکنم به همین. این که اصل مسئله انطباق مشکلی نداشته و با ایفار میشده ازادی دید گفتیم هم تو نفسال ام بله از ابتدا نفسال ام هم با علی درست حرف زده بود، دیدی مبنا مبنای صحیحی بود، صحیح وجود داشت. البته تو توضیحات ریزکاری های مطلب اختلافاتی وجود داره که بعضی از این اختلافات برمیگرد به اتحاد نفس با عقل فعال، بعضی از توضیحات برمیگرد به مسئله اتحاد عقل معقول، بعضی از توضیحات هم ناظر به موتن سوم یعنی مسئله علم حصولی خودمون و انطباق است، و بعضی از مبانی که الان آیت طباطبایی ناظر به مبانی موتن دو موتن بالا نیست، اگر هم از قدما چیزی رسیده باشه ناظر به موتن سوم، الان که فصل ما ناظر به موتن سومه اونو برده طرح قرار میدیم. الان این رو باید خوب التفات بشه داشته باشیم. اما حالا این که این مبنایی که در محل بحث ما مسئله شماره یک یعنی اتحاد نفس با عقل فعال، شماره دو یعنی اتحاد عقل معقول نیست، مسئله سوم یعنی انطباق علم حصولیه، در مسئله انطباق علم حصولی قدمای ما هیچ مشکلی نداشتن، اگرچه که یه سری حرفها در سموتن حرفایی وجود داره که الان که ما آنالیزشون میکنیم بعدش ناظر به موتن اوله، ناظر به موتن دومه، ناظر به موتن سومه، ممکنه لازمه اون مبانی خراب شدنه انطباق در موتن سوم باشه، چه حرفایی که تو موتن اول دوم زده شده، چه حرفایی که تو موتن سوم زده شده،
خلف فرض،
خلف فرض پیش میاد. اما باز خود اون آقایون قائل به خلف فرض نبودنه، یعنی اصل انطباق برای اینها ابدا از این بوده که
خراب
بشه. پس این معلومه. مثلا یکی از حرفایی که قبل از قدیم از زمان فخر رازی مطرح بوده اینه که در ذهن چیزی وجود نداره، علم حصولی ما ارتباط مستقیم با خارج، حالا این حصولیه حضوریه، آیا ریشش زدن علم حصولیه نزدن علم حصولیه. اما خیر مقدم آقای مرجانی سلام شد، اما اصل این معنا حواسا اینجا باشه پرت نشه، اصل این معنا که اون آقای فخر رازی قائل بوده که من بابا ارتباط با شیء مادی دارم که این موتن بحث انطباق علم حسودی ماست، اینو مشکلی
آگاهی رو مشکل نداره،
آگاهی با خارج مادی
فقط میان.
پس دقت کردید الان یکی از مواردی که مطالبی است که در حوزه سوم مطرح شده یا در حوزه دوم مطرح شده و ممکنه منجر به خلف فرض بشه در محل بحث ما، اما همین آقای فخرازی که اینطور گفته مسئله انطباق علم حصولی براش مورد خدشه واقع نشده. اما بعد از گذشت زمانی طولانی در قرن باید بحث کنیم الان. اما بعد از گذشت زمانی در قرن حدود هشتم به این ور، هشتم و نهم، اون هم به علت یه سری اشکالاتی که در مسئله وجود ذهنی به وجود آمد، خطا نه چیزی به حرف من اضافه نکنید، به علت یه سری مشکلاتی که در مسئله وجود ذهنی به وجود اومد که اون اشکالاتم ما الان در ضمن اشکالات بحث وجودی در تتمه صفحه 27 نگاه کنید، تتمتون اون اشکالات رو میخوایید بخونید و جواب بدید، در اثر اون اشکالات این بدیهی زیر سوال هست که حالا من میخواستم این مقدار طولانی بیشتر از این مطلب بهتون بگم خود این اشکالات تحت پرتو چه فعل و انفعالاتی به وجود اومد که دیگه اون تیکر الان متعرض نمیشن. تأملی که داشتم میکردم اول بحث خواستم بگم اینو واردش بشم یا نه،
تاریخی
و علمی ملفق ریشه این که چرا این اشکالات به وجود اومد دیگه آقای مطهری هم نگفته یا حالاً بحث کردن یه ریشه ای داره. حالا فعلا شاید بعدا هم گفتن، الان به ذهنم میاد صلاح نیست، یعنی نافع شاید باشه اما مضر به بحث ما هم نیست نباشه فعلا. در دورای سابق هم نگفتن دازی نمون میخوام یه مضر نیست حالا نه میخوام برم در جای دیگه حالا این اصلا این اشکالات باعث شد خود این بدیهی یه زیر سوال بره. کدوم بدیهی؟ این که علم اصول اتفاق بر خارج داره، یه نظریه ای به وجود اومد به نام نظریه شبهگرایان در فلسفه وجود ذهنی. قائلین به نظریه شبه، این نظریه اساس حرفش این بود، این نظریه نظریه ایه که مال سادات شیرازی هم هست، به ملا جلال دوانی، سید سند، قیاس الدین دشتکی و سید صدرالدین دشتکی و شاید خود قوشچی که متکلم قبل از این هاست. به وسیله این ها قوشچی معروفه دیگه، شعر تجریدی داره که از مهمه شروع تجریده و ملا جلال و شعر قوشچی حاشیه داره، بقیه هم حاشیه داره، جنس این سادات هم همه حاشیه نویس بوده، هیچ کنونشون کتاب مستقل ننوشته. های مطهری میگه اگر کتاب میدوشتن شاید از بعض از مبانیشون دست برمیده، همه حاشیه، حاشیه با حاشیه، حاشیه با حاشیه همینطور رفته. خب اینها نظرشون این بود که صورتی که در ذهن وجود داره از غیر خارجی مثل صورتیست که بر دیوارش کشیده میشه، صورتی که در ذهن وجود داره مثل صورتیست که بر دیوار کشیده میشه، تمثال شیء، عکس شیء خارجیه و هیچ عنصری از شیء خارجی به ذهن وارد نمیشه. یعنی این شیء ذهنی ما نه اتحاد در ماهیت داره با شیء خارجی، نه اتحاد در وجود داره. اون صورت دیگه هم که وجود نداره این وسط، یا ماهیت یا وجوده. اون
صورتی
چیه؟ مثل عکسی که رو دیمان شباحت تو دو تا حل، دو تا اون دو تا بعد داره شیء ما، یا ماهیت یا وجود. این تا اینجا درست شد آقا؟ پس حالا با توجه به این توضیحی که ما داریم، با توجه به این توضیح تاریخ، ما در واقع حالا اگر بخوایم بررسی کنیم سه تا قول در باب خود وجود ذهنی داریم، سه تا قول داریم به صورت ثنائی میشه بیان بشن، یا چیزی در ذهن نیست یا چیزی در ذهن هست. اگر چیزی در ذهن نیست میشه همونسی که الان فخر رازی من درک کردم، اگر چیزی در ذهن هست یا اونی که در ذهن هست در احد ابعاد شیء خارجی باشه شیء مشترکه، یا در وجودش مشترکه یا در ماهیتش مشترکه، که در وجودش مشترک باشه که بدیع الفساده، چون آتش ذهنی نمی‌سوزانه. اینو همه فهمیدن. لذا اگه قرار در بعدی با شیء خارجی مشترک باشه، مسئله ماهیت شیء، یا اینکه این شیء که در ذهن است نه در وجود نه در ماهیت با ماهیت با شیء خارجی مشترک نیست، که این میشه نظریه شبه‌گرایان. سه تا نظر شد. پس یا هیچی نیست، یا ماهیت شیء خارجی هست، یا یه چیزی هست که نه در ماهیت نه در وجود با شیء خارجی مشترک نیست. این سه نظریه. خب با توجه به توضیحاتی که ما در جلسات سابق دادیم، باید شیخ محمد پاشایی مطمئن به این مطلب باشه که اون نظریه ای که ما گفتیم از فخر رازی که هیچی در ذهن نیست، دو جور قابل تقریره. با این توضیح من عاشق الله هستش؟ دیروز نبودید؟ نبودن؟ من تلفنی که با شما داشتم صحبت میکردم تو فکر ایشون بودم. دیشب که تلفنی داشتید صحبت میکردید تو فکر شما بودم. احساس کردم دارید مباحثه رو بگم مباحثه کردیده یا؟ خب شیء از نظریه فخرازی دو جور قابله در واقع برداشته. این که بگیم چیزی در ذهن نیست، یعنی چیزی که انبساط نفس رو ایجاد کنه نیست، این برگرده به پله دوم. ببین پله یک چی بود؟ یک، اتحاد نفس و اتصال نفس با عقل فعال. پله دوم، اتحاد نفس با آنچه که در نفس است، یعنی اثر عقل فعال که موجب انبساط نفس میشد. مسئله سوم، علم حصولی و انطباق. حالا یا آقای فخرازی که گفته که چیزی در ذهن نیست، دو جور قابل تفسیره. بگه از عقل فعال چیزی به نفس وارد نمیشه و اثری در نفس ایجاد نشده که اصلا حالا نفس با او متحد بشه یا متحد نشه، میشه پله دو. این که چیزی نیست یعنی مفهومی نیست تا بر خارج منطبق بشه یا نشه، میشه پله سوم. ما بعدا نظریه فخرازی رو تو دو پلهش باید رسیدگی کنیم. این پلهش مال بحث علم، این پلهش مال بحث الان ماست. دو جور قابل بیان. حالا ما کار نداریم، حالا آیا واقعا به ذرس قاطع فخرازی اینو گفتی یا او، به حسب خرج دو جور قابل تفسیر، دو جور رو بررسی میکنیم. حالا این دو جور دوتا مال فخرازی هست، یا دو جور فهمیده میشه از این نظری، یا هر چه بلاخره دوتا معنا میشه گفت. یمکن ان یقالش اینه، حالا چی گفته اما یمکن ان یقالش اینه. دوتا رو ما بررسی میکنیم انشاءالله. خب جانه؟ معلوم نیست، همین که حیثاش جدا همه کافی ها جلسه دو. من به نظرم هیچ حکمی نکنیم بهتره، عاقلانه اینه که فلان حرف نده، چون اون نمیدونیم فلان واردش نمیخوایم بشیم. همین که دو پله است و دو جور قابل بیانه. آقا تا اینجا مفهوم دارم چی میگم؟ حل بوده تا الان؟ حالا وارد قدم بعد بشم من. پس من سیر تاریخی رو گفتم، سه نظریه رو گفتم، نظر فخرازی معلوم شد، تقسیم ثنائی هم که وجود داره رو گفتم. پس گفتیم یا در نفس چیزی نیست یا هست، اگه هست یا ماهیت شیء خارجی یا هیچ ارتباطی نه در ماهیت و نه در وجود با شیء خارجی ندارد. این نظریه نظریه شبهه، این نظریه نظریه حکماه، این نظریه منسوبه به فخرازی. سه تا نظریه هم همینجا ما هو الرائج و الدارج و قد اجمع العلماء و قد اجمع الفلاسفه و قد اجمعوا على این معنا امروز این است که چی؟ اینها میگن حالا ما میخوایم ادله ای که برای وجود ذهنی اقامه کنی، اگه قرار قول حکما رو اثبات کنه باید دو تا قول دیگر را رد کنه. لکن ادله ای که گفته می شود توان رد قول شبه را ندارد، چون نه تنها چیزی که از تو این ادله بیرون میاد این است که چیزی در ذهن هست، اما اینکه این چه نوع ارتباطی با شیء خارجی دارد دیگه مطلبی است که از باز بالاخره للمدعی اثباته. حالا میگه بعد نام میگم معینش هم حق هم همینه. این ادله‌ای که الان در رد قول فخر رازی میخوام بگیم، ادله خواجه طوسی هم اینا رو گفته. میدونید فخر رازی همزمان با محی الدین عربیه در قرن 6 و 7 و اینها متأخر از بو علی هم با دو قرن. بو علی شفا و اشارات نوشته، فخر اومده بر اشارات بعد 200 سال شرح نوشته و ردش کرده شده مباحث مشرقیه. تعبیرم جالب ها که اینا مشرقی ها همه دنبال شرق و شروق و نور و ذوع و افق و نمیدونم ریاضت و تعابیر حکما رو حواستون رو بدید ها، اینا همه متأثرن. این که ما بگیم یه مشائی داریم در مقابل اشراق به این معنا نمیدونم، لذا اونها فقط اهل کار علمی هن و کار علمیشون هم که تمام میشه میرن دنبال می و میخانه و کسافتکاری. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. و اینها اهل اشراق و فیض و نور و وقتی هم فکراشون تمام میشه میرن دنبال ریاضت و عبادت فقط. نه اینطور نیست، نه مشراقمون اونطوره نه اشراقمون اینطوره، نه میرداماد ما، میرداماد ما اهل خلع و خلع نفس بوده، روش از بدن جدا میکرده با آب خوردن. میرداماد اینطور بوده رضوان الله تعالی علیه، میرفندرسکی همینطور بوده، شیخ بهایی همینطور، اینا مشراق بودن همین. و فخر رازی هم که دیگه امام المتکلمینه و مباحثش مشرقی هست، دنبال اینا بوده. مقدمش هم برید بخونید ببینید چیه. اصلا کار علمی با اون میو موی خانه بازی جوده اتضاع ندارد، برعکس
جمعی بعد از اون میخوایم کار علمی اون پا نمیگید دیگه.
آقا
که
بریم
کار
علمی بو علی اینطور نبوده، اینا هم هیچ خوش اینطور نبوده. راست میگم بالاخره عدل و دین الله امکانشی وقوع. وقتی که ما با یک ذره تن پروری از کار علمی میمونیم، فضل از کسی که اخلد علل است. او که اخلد علل است که به طریق اولا توانه این کارا نداره، قیاس اولویته. بعد از بو علی، بعد از بو علی فخر رازی مباحث نوشت رد کرد، نظریه فخر درست شد و اولین کسی که عنوانی برای وجود ذهنی به صورت استقلالی به زبان آورده شد در کلامش ظاهرا فخر رازی بوده. حالا البته شاید بتونیم ما از عبارات اقدمین از بو علی و فارابی چیزایی پیدا کنیم، کما اینکه پیدا کردیم. نه از حکماء حوزه اسکندریه، بله، مثل فورفوریوس، مثل افلوتین. امام تعبیرش در مورد افلوتین اینه: الشیخ المکاشف الالهی و العارف الربانی الحکیم الصمدانی. در مورد افلوتین صاحب اصولوجیا تعلیقاتی دارد امام بر اصولوجیا افلوتین، تعلیقات خوبی هم هست. اینها مال دوران قرون وسطان در حوزه اسکندریه، یعنی شاید می شدن مثلا همزمان با مثلا آقا امام باقر و امام صادق علیه السلام، شاید اینطوری باشه، شاید هم قبلتر. جانم مصری بوده افلوتی و فورفورت، هر دو مصری الاصله. ما نگرفتیمشون یونان، رفتن غربی‌ها گرفتنشون، اسم غربیشو رایج کردن. افلوتین اسمش چی به دیگه ای بوده؟ مصری هم هستن اینا. ما این سفرهایی که میرفتیم یکی از این آقایون اساتید که دکترای ادبیات داره میخونه یا داره فهم میکنه فهم میکنه خورد به تورمون حرف میزدن در مورد ادبیات فارسی اینا، ما هم بنامون نبود دخالت کنیم. دیدم نه، مثل این که دارن خیلی چیزا رو مصادره میکنن. دیگه رفتیم اول، نه اول ادبیات و بحث اشعار و تخصص های مولانا و مجدود ابن آدم سنایی و اینا رو بحث کردیم. دیگه اینا هایی داره تاریخ ادبیات حرف میزنن، داره دانشجوها رو میبرن. ما یه 20 دقیقه نشونشون دادیم که لقمان که گفته میشه، لقمان همون زرتشته، لقمانی که آتیناه الحکمه همون زرتشته. لقمان کلمه فارسیه، اصلا خود کلمه لقمان کلمه فارسی. بله. آقای طباطبایی میگه که تمدن بشر منحرفش و غیر منحرفش از انبیاء. بشر از خودش هیچ نداشت و اگر خدایی نبود و اتصال این عالم ماده با او نبود، بشر در توحش خودش میمون و از بوزینه بودن هم خارج نمیشد. اینها همش به ارزاق الهیه. منحرفش که همه ادیان عالم منحرف شد، همونطوری که شما مسیحیت و یهودیت نسبت میدید همونطور هم بقیه ادیان برمیگرد. سنت الله هم بوده که یک کتاب فقط انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یکی بقیه هم منحرف شده. خوبش مال اوه، ما اصابک من حسنت فمن الله، ما اصابک من سیئت فمن نفسک. اما اصل این که تمدن بشر علم از خدا، الذی علم بالقلم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. آیاتو با هم مقارنه کنید، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، دو تا اقرا تکرار شده، یه صفت دومی اومده، اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرا و ربک یه صفت اضافه شده اکرم، الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. فاعل التعليم همیشه اله ذات و باری تعالی، هم علم حسابش، هم علم نجومش، هم علم هیئتش، هم علم تجربیش، هم پزشکیش، همش از مشکات انبیا بوده. آیت الله میگه که همه حرف و فن و فنون و مهارت هم از مشکات انبیا بوده، همه مهر هم از مشکات انبیا بوده. خدا یه پیغمبر خیاط کرد با او خیاطی آورد، یه پیغمبر بنا کرد با او بنایی یاد داد به مردم. همه چیز رو انبیا به ما دادن، همه چیز رو خدا به ما داد، ما هیچ نداشتیم، ما هیچ بودیم غیر از انبیا، نبودن ما نبودیم، ما متوحش بودیم. فطرتی به ما داد که به انبیا ما رو متصل کنه با او فطرت، و انبیا رو فرستاد که واسطه فیض بشن. تعلیم و تعلم و تربیت از جانب اوست، فقط او و فقط او و فقط او و فقط او، هیچ کس از خودش هیچی نداشته توی آن. منطق قدیم اینه. حالا اونها جان از
ظلمم بیان فرگردم و امیان
همه چیش من نظام اخلاق عدل کلی. اینا گفتن که حالا ما، اینا میگن که در زمان تا قبل از در واقع پیدا شدن عصر این سادات شیرازی خود نظریه سومی به وجود نیومده بود. بو علی بوده، فخر رازی بوده، خواجه هم شرح نوشت بر اشارات رد موارد مشرقی خواجه فخر رازی، بله، شاگرد خواجه طوسی هم قطب الدین شیرازی که بزرگترین شارع حکمت الاشراق هم هست و تقریر و شرح حکمت الاشراقش هم تقریرات درس خواجه طوسیه، و خواجه طوسی معلم المشرقی نبوده که معلم الاشراقی هم بوده. شاگردش قطب الدین شیرازی هم یه محاکمات نوشت بین شرح خواجه و شرح فخر رازی بر اشارات. حالا تو شرح خواجه طوسی و حرفای قطب الدین شیرازی این استدلال ها اومده در رد کلام فخر رازی. تا این استدلال ها زمانن هست متقدم بودنه بر پیدایش نظریه سوم. باشم اینا نتیجه میگیرن خب پس نظریه سوم باطل نمیشه با این استدلال ها، پس قول حکما هم ثابت نمیشه. مقصم رو درست کردی و هر تصمیم نوشتن که ببینید شما نوعتا از بازه چیزی هست، اما که ماهیت هست یا هیچ ارتباطی با شیخ خارج نداره. پس خلاصه حرفای و چون قرار مسئله شناخت‌شناسی تو با وجود ذهنی حل بشه و اینجا هم برهانا ناکار آمدن، پس ما مشکل شناختمون حل نمیشه. شما هم چی میگی؟
ما میگیم که شما اصلا با انتباق کار میکنید.
یه عده زیادی هم تلاش کردن که نشون بدن آقای طباطبایی خواست با این سه تا برهان مشکل قول سوم رو هم باطل کنه، مثل آقای بوطهری که در این برهان ها چیزهایی وجود داره که میتونه قول سوم رو هم باطل کنه، اما بعضی هاش نه همش.
برهان های قدیمی
همین سه تا بزبونی که آقای طباطبایی تقریر کرده. جواب حق اینه که علا فرض این که این مطلب هم درست باشه که آیه مطهری میگه درست هم نباشه، قول سوم، قول نظریه سوم از اساس باطله به خاطر سفسطه. ما با اون مقدمه ای که از آقای مطهری خوندیم در شرح مختصر منظومه قول سوم باطل شد. اگه قرار این شی هیچ ارتباطی با شی خارجی نداشته باشه، نه در ماهیت نه در وجود، ما التفاتی به خارج از خودمون پیدا نمی‌کردیم. و چون التفات پیدا می‌کنی پس قطعاً ارتباط برقراره. لذا به یک معنا قول فخر رازی از این قول خیلی بالاتره. اون نمیخواد بگه ارتباط با شی مادی ندارم و علم اصولی باطل، اما میخواد بگه ارتباطم مستقیمه، چیزی در ذهن من ایجاد نشده، ما میگیم نه چیزی اضافه شده، اما اینکه ای ارتباط برقراره لا شک و لا شبهه فی. یعنی فخر رازی فرمود اگه ارتباط قطع کنه التفات به خارج خراب میشه، سفسطه پیش میاد. لذا نظریه ایسما اصلا ارزش برهانی نداره. ما در واقع تو نظریه ایسما ما بگیم قد تقدم کلام فی بطلانه، نه قد سعی از فی بطلانه. دو قول داریم در واقع.
نمیستم بگیم حالا که وارد بودیم بگیم که علاوه بر وجود و ماهیت یه شیء ثالث.
نه نگفتنه، هیچ کس هم نگفته، نمیتونم بگم. حالا آقای طباطبایی هم لذا پس آقا در واقع ما قول سوم رو، قول سوم به شما گفتم تحت فشار اشکالات به وجود اومده. یک قول منطقی با مبادی مستحکم منطقی نیست، جواب به اشکالات را ندادن منشأ پیدایش قول سوم شد، که ما انشاءالله وقتی وارد اشکالات میشیم قول سوم باطل میبینی چجوری هم باطل میشه. یعنی اشکالاتشو جواب میدیم که دیگه اصلا منشأ برای پیدایش این قول وجود همین بل جمله باطل شد، نه بل جمله برهانن باطله، اما حالا اشکالات باید جواب بدیم. چشم لنا که جواب بدیم نتونیم هم بدیم این باطل. خب بخونم آقای طباطبایی میگه و ذهب بعضهم، حالا قول سوم اول میگه آقای طباطبایی این قول در مقابل قول حکما، ذهب بعضهم الى ان المعلوم لنا المسمى بالموجود الذهنی، دوباره تاکید میکنه المسمى بالموجود الذهنی ها، این اسمیه ما درست کردیم، وجود نیست.
آه. آه.
نه 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 اسم نیست. چرا به امور وجود خارجی نمیگیم المسمى بالموجود خارجی؟
یعنی اسمه تو وجود ذهنی میخواهم
یه چیز جدیدی پیدا شد که الان اسمشو بزنیم. نه 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 شبح الماهیه، این شبه ماهیت است، لا نفس الماهیه، این خود ماهیت نیست. خب پس چیه؟ یعنی چی میخواهم؟ ول مراد و به این که ما بگیم شبه ماهیت، عرضون و کیفون قائمون به نفس، یه عرضیست، یه کیفیست قائم به نفس است، یه خصوصیتی در نفس انسان به وجود اومده. یو باین المعلوم الخارجی فی ذاته، هیچ ربطی به معلوم خارجی ذاتن نداره. و یو شابه و یحکیه فی بعض خصوصیاته، مثل چی؟ که صورت الفرس المنقوشت علل جدار الحاکیت للفرس الخارجی. خب آیا تماسه بگیم؟ چرا؟
یعنی که
فی بعض خصوصیاته، نمیگیره اتحاد اتصال واقعی میخواد باشه یه خارجی، تداعی معانی میشه، تداعی معانیه. خب هیچ به درد نمیخوره. و هازا فی الحقیقه سفسطتو، آیه طباطبایی هم جوابش میده، بس نگید آیه تا جواب نداده. آیه طباطبایی میگه سفسطت ینصد معها با ینصد مع این سفسطه باب العلم بالخارج من اصله، من اصل یعنی هیچ التفاتی پیدا از ریشه هیچ التفاتی به وجود نمیاد، هیچ علمی به وجود نمیاد.
جواب نداره که این جواب
و ذهب بعضهم
یعنی
مقابل مقابله
یا میگن
علامه
داره رو
سفسطه
گیر میره
در صورتی که سفسطه نیست. نمی نه اصلا التفات میکنن به حد وجه، اینا روز اول خودشون تو سفسطه لنگیدن. آخه اینا که ایت اشکال میکنن روز اول خودشون خواستن علم به خارج فقط در حد وجدانیات مطابق با واقع بدونه، بقیه‌اش استدلال بخواد براشون.
علم به خودم
که من دو تا خط کشیدم گفتم اگه اینطور شد من دیگه هیچ وقت ارتباط با خارج ندارم. آیت آدم پاورقی میزند. چرا ما میگیم سفسطه از لمغایرت صور الحاصل اندل انسان لما فی الخارج مغایرتا مطلقه، در هیچ جهتی باش مشترک نیست. اگه در هیچ جهتی مشترک نیست فلا علم به شیء مطلقا، هیچ علمی به وجود نمیاد، یعنی هیچ التفاتی هم حتی ما به خارج نداریم. نه
اونا میگن که یه چیزی هست که مشابهت داره با اون،
نمیشه خود در هیچ جهتی با اون مشترک نیست حکایت کنه. در چه جهتی باش مشترکه؟ فلسفه بگو.
ذهن خودش
میگه عکسه، مثل عکسه، عکسه که میگیریم با دوربین، میگیم عکس با دوربین میگیریم که اون هیچ ربطی به شی خارجی نداره، اون تداعیه.
باشه
تداعی سفسته، خلاف بداهتته. شما داشتیم میگفتیم من انطباق دارم، چون انطباق دارم التفات به خارج دارم، همون برهان قبلی که اول فلسفه
خودشو دارم میبینم.
نمیتونی، شما باید یه جا اول ارتباط واقعی با شی برقرار کنی، بقیه رو از کانال او ببری، بقیه رو به شباهت او ببری. اما تو اگر هیچ ارتباطی با شی خارج نمیتونی برقرار کنی، چرا التفات کردی بهش؟ همون برهان اول جاریه. آقای تواتو باید فهمات و یه زده هبه بعض هم الا انکار وجود ذهنی مطلقا، این هم نظریه فقط، این اصلا وجود ذهنی مطلقا انکار کردن. یعنی چی؟ این توضیح قشنگه، ان علم النفس به شیعه اضافتون خاصتون من النفس الى شیع خارجی. ما چیزی در ذهن نداریم،
این عبارت شما از اینجور فهمیدید وجو یوشابه و یحکی و فهمیدید این فرق، برای اینکه اول ما ارتباط رو بزنیم بعد از کجا فهمیدیم مشابه.
و یردوه نظر فخر رازی رو باطل میکند، العلم المعدوم هیچ ارتباط با شیخ خارجی داره، گفته چیزی تو ذهن ندارم، چیزی که تو ذهن باشه گفتم حالا پاکش شد، پله دو و سه شوید جدا کنیم از هم، گفته ندارم. آید آزان میگه که خب بدیه که من یه چیزایی در ذهن دارم، تو علم به معصم خارجه بلکن، علم به معدومات چجوریه؟ معدوم خودت میگه تو خارج نیست، برهان های تواتبه میگه معدوم خود چیزی تو خارج نیست، وقتی چیزی تو خارج نیست پس از کجا علم داری به شی خارجی؟ نیست، اون ردی که بالا بود، علم به معدوم داری یا نداری؟ معدوم که تو خارج نیست، شریک الباری نیستش تو خارج، اما برم تو در موردش حرف میزدی، اونجا اضافه به کی میخوای بشی؟ نفس الامر نگو، میدونستم الان بگید، فعلا مقایسه نکنید با بحث های قبلی، بذات خودشو تمام کنید بعد باشه، بس اول تمومش کنید بچه ما حاشیه بزن بشه، هر من حرف نزدم احه میشه بگم بچه ما بقیهش بگم. یه استادی داشتیم پیر مرد بود، سنش هم زیاد بود، رسائل هم میخوندید باشه، یه دوره کوتاهی. این بود شیخ بزرگوار پیر مرد که بله در دوران جنگ هم اسارت کشیده بود، خیلی سختی ها شیمیایی بود، موج چیزی خیلی مشکلات هم. پیر مردی هم عصبانی هم میشد زود یه جایی، حالا من آدرس نمیدم که شما منتقد نشه برکی، چون میخوام از این چیزی نقل کنم به شما بخندی، چون درس خوش بوده میخوام بخندونه بدون. آقا ما گیر میدادیم تو عبارتهای شیخ هم بود، هی شیخ میرفت و میومد، این تیکه دیده خب وسط یه پاراگراف سه تا مطلب شیخ میره و میاد، حوصله میخواد توضیح داد، آقا این چی شد، آقا این چی شد، تا میخواد حرف بزنه عصبانی که میشد میگفته بذارید من یه اهم بگم بعد شما بهش بگید زهر مار. بعد دیگه وقتی میخواد خیلی سوال کنه میگفتیم آقا بذار ما اهم بگیم تو به ما بگو زهر مار. میخندونی بشه کم آبی بود رو آتیش آروم میشد، بعد ما چی رفتی سراغه، حالا بذار من اهمشو بگم اول. و یارون دو آره یادش همیشه غروبا میرفت بالا پشت بوم مینشست، این مرد خدا غروب که میشد یه گوشه مینشست دیگه، این تو حال خودش نبود دیگه، اصلا نبود توی دنیا ها، یعنی شما میرفتی پشت سرش هم متوجه نمیشد، اشکش برا یه حال خود، ما ایشونو میدیدیم درسش نبود، چیزای دیگه‌اش استفاده داشت، اخلاق با تو عمل آدم باشه، فیلم فایده نداره، فیلم خره میگیرن لنگ مثالی میزنن به عنوان تو دو اسپی رو میفروشن چیزی ازش در نمیاد، ما اینطوری بعضی وقتا علممون زیاد خود نمیگم علممون زیاد میشه لنگ مثالی کرد بعد به عنوان زانتیا و اینا میفروشیمش میره پیش خدا، خب معلومه چیه پیش خدا، باطنه چیزا به یده ملکوت و کلشه، جار مجبور مقدم شده یفید الحس به یده ملکوت و کلشه، ملاک ارزاق الهی ملکوت ماده خونید، این من شأن الله عندنا خزانه و ما ننزله الا بقدر معلوم، قدرش هم از باب ملکوته، بعد این ملکوتش خرابه، چون ملکوتش خرابه رزقا کم میاد، بعد میگه ما که الحبه بدبختیش اینه ما میشیم مولا نصرالدینه و همه گفتیم روغن میدن، بعدش هم باور کردم خدا رفتیم سر روغن سر
باشم بخواهی خدا ما که ایتور بودیم تو چرا چی ما رو ساپورت نمی کن چطور بودی تا برای همه فیلم بازی کردی برای ما هم و یرده العلم بالمعدوم لا معنا محصلا للاضافت الى المعدوم من شیء معدومی که ندارم در خارج پس قاعدتا معدوم باید تو ذهن من باشه بله 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 نقضی داریم داریم پیش میگه خلاف بجده چیزی داریم پیش همون شاهدش اینه که ما علم به یه چیزهایی داریم که در خارج نیست اونجا اضافه به کی میخواد بشه اضافه به هیچکی نداره همین حرف ما به خواجه طوسی هم زدیم در واقع به یک معنا تو بحث اتصال علم رو تو گفت مطابقت با عقول آقای طباطبا میفرماد وحدت جل مشهور لازم نیست این حرفو الان لازم
همون که خود فرمودی که وقتی چشممون رو می‌بندیم یه چیزی هست که مطلق بر اون پس معلوم میشه این قبلا هم بود
میگم لازم نیست اینقدرش هم آسان‌تر از اینم میشه گفت وحدت جل مشهور علاما ذهب و الی من الوجود ذهنی به وجوده مشهور احتجاج کرده اند استدلال کرده اند بر نظریه خودشون که مشهور کیان المشهور من الحکما صدر عبارت داره میگه مشهور همون مشهوری که من الحکما بود به وجوده اینا هم گفتم چون دیگه اینجا حاشیه زدنه گفتن آقا وحدت جل مشهور سر نظریه خودشون به وجوهه نمیشه چون این وجوه فقط رد قول به اضافه میکنه نه رد قول به جانم؟ نه این نشون میده اتفاقا از تو عبارت نشون میده که آیت آتبا این وحدت جل مشهورش هم نیاره حرفشو زده چون بالا نظر دو رو رد کرد نظر سه رو رد کرد
چون بالا جا اول شروع بودن مشهور گفتن نظر خودشون رو
با تو نظر دو گفت فی الحقیقه سفسطتون تو نظر سن گفت یرو دو العلم به معدوم باطل شد حالا آیه طباطبایی گفتم تو بدای دنبال اینه که جمع آوری هم کنه ما حصل حرفای آقایون رو نمیگم نظام الان نمیگه نظر من چیه گفتم در ضمن نظر صدرام یه چیزی اخوش اضافه میفهم واسطه بگنه تمام میکنن ماجرا رو کما که توی تشکیکم نگفت این حرف مال منه در حالی که ما که مقایسه کردیم دیدیم اختلافاتی وجود داره اینجا هم دوباره تو حد جنبندی حرفای آقایون وحدت جل مشهور علی ما ذهب و الی من الوجود ذهنی به وجوده یه سری استدلال ها کردن استدلال های مشهور استدلال اول استدلال اول اناعت کن استدلال اول آقا ما بر چیزهایی که الان بالفعل تقریر منو دقت کنید بالفعل وجود خارجی ندارن قضیه موجبه براشون تشکیل میدیم اینا رو بذاریم موضوع احکام براشون صادر میکنیم قضیه موجبه مظفر بهتون گفت یستن این وجود هم موضوعه سالبه هست که تصدق و سالبه تو به انتفاع موضوع اما موجبه موضوع میخواد و این موضوع هم داریم میگیم وجود خارجی الان نداره پس باید قطعا توی جای دیگه ای باشه اسمشو میذاریم زن و این قطعا یه چیزی در زن هست اینا هم پاورقی زن گفتن خب باشه این قول فخر رو رد کرد اما قول شبه و چیکار میکنه یه استدلال هست استدلال دوم بخونم اینو انا نحکم علی المعدومات به احکام ایجابیه این چیزایی که الان نیستن ما حکم ایجابی براشون میگیم یعنی قضیه موجبه که قولنا بحر من زیبق کذا آقا یه دریای از جیبه مثلا فلان خصوصیتو داره و قولنا اجتماع نقیزین غیر اجتماع زده اجتماع نقیزین غیر از اجتماع زده نست اجتماع نقیزینی داریم زده اینی هم داریم الا خیر زالک از امر هم دوتا مثال زده که بگه من فعلا دعوام سر معدومات محض نیست همین که چیزی فعلا مصداق ندارد اما من حکم ایجابی برش بار میکنم مصداق این دلیل منه چه نمیتواند وجود داشته باشد چه الان وجود نداشته باشد خب ول ایجابو اثباتو خب و اثبات شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له باید موضوع مصداق داشته باشه فلهذا الموضوعات المعدومه وجوده و از لیس فی الخارج ففی موتن آخر و نسمی از ذهن حالا که تو خارجیست باید تو ذهن باشه حالا شما به من میگید آقا پس بالاخره حکمش خارجی آقا حکمش ذهنیه خواهد نفس الامر بگید فعلا ما فعلا کار به نفس الامر نداریم الان چرا هم کار نداریم آیت آتوی قبول داری حرفاری یا قبول نداره آسونش اینه که بگیم گفته وحدت جل مشهور حرفای مشهور حرفای من نیست در رد قول بفرق قوی ترش نگیم این خیلی حرف خودش هم هست و این حرف با او حرف تناقض نداره تا بگیم چرا تناقض نداره تا وقتی من رسیدم به خاتمه وجوب و امکان این دیگه تمام میکنم اونجا انشاءالله بنابراین که تمام بشه ماجرا. بله بله تناقض نداره و تمام هم میشه، دو تاش هم درسته. همش نداره معلوم نمیشه، اضافات داره. خیلی مطلب است من باید بگم، میگم ان شاء الله تمام میشه. خب دو انا نتصور کسی تا حالا اینجا تو این قسمت جالب اینه که باید تو ای تی پی اشکال نکرده، چون همه برای خودشون اینطوری حل کردنه. او حرف جدید بود که بالاخره یه حکم خارجیه یحتاج الی موضوع انسان خارج، او جدید بود و الا همه اینجا اومدن با ذهن فوق ذهن خودشون حل کردن. مثلا که تو خارج پس تو ذهن یه مصداقی اعتبار کردیم و براش فرض کردیم و براش این تیپی حل کردنه. لذا اینجا کسی اشکال رو نگفته، چون کسی اونجا حرف های اعتباط بایی و دقت اونطوری نداشته. حالا ما اونو دقت کردیم، اینم با او جمع میکنیم انشاءالله. کجا؟ جایی که میخواییم مسئله معدومات و معقولات ثانیه و احکام عدم رو تکلیفش تمام کنیم. کجا؟ زیر بحث امتناع. از ثانی دلیل دوم آیه طباطبایی میفرماید که آقا ما کلی عقلی داریم یا نداریم؟ یادتون کلی عقلی؟ گفتیم تو منطق کلی طبیعی، منطقی عقلی. طبیعی چی بود؟ انسان. منطقی چی بود؟ وصف کلیت. عقلی چی بود؟ الانسان کلی. ما نه کلی منطقی تو خارج داریم، نه کلی عقلی تو خارج داریم. دو تا شاید تو اینجا اشاره کرده، اما حد وسط بحثش الان سره کلی عقلیه. آیت تو کلی عقلی ما نداریم، الانسان با وصف کلیه، چون وصف کلیه تو ذهنه، انسانی هم که وصف کلیت داره تو ذهنه، تو خارج نیست. پس اگر قرار بود علم ما چیزی در ذهن نداشته باشیم، علم اضافه به شی خارجی باشه، ما هیچ وقت علمی به انسان کلی نداشتیم، حالا که داریم. مفهوم شد؟ پس موضوعی به نام انسان کلی جاش کجاست؟ تو خارج که نیست و ما هم علم بهش داریم، پس علم اضافه به خارج نیست. باز اینجا پاورقی زدن، گفتن آقا دیدی برهانه نتونست قول شباهرت کنه، فقط قول فخر رد کرد. انا نتصور امورا تتصف این امور بالکلیت والعموم کل انسان الکلی والحیوان الکلی. خب و تصور اشارتون عقلیتون یا بگید حکم ایجابی، دوتاش یکیه. لا تتحقق الاشارتو الا به مشارن الیه موجود، موضوع انسان کلی باید وجود داشته باشه تا ما بتونیم اشاره کنیم بهش، تصورش کنیم. و از لا وجود للکلی به ما و کلیون، به ما و کلیون یعنی کلی عقلی، یعنی انسان به ما و کلیون، للکلی یعنی عقد الوضعتون انسان ها به ما و کلیون فی الخارج فهی موجودتون فی موتن آخر نسمیه از ذهن. این هم تموم شد. کدوم پاور علامه رو نمی کنیم؟ کدوم پاور
علامه؟ چهار، سی و شیش چهار
نه نخوندم
جوابی که داره نمیدیم نسمیه فی موتر آخر نسمیه زمین این نهایی از افتر بیسی هست؟
نه نه این نیست، این همون حرف بالاست فعلا،
یعنی همون افتران نه زمین
فوق زمین آیت آتو همونو گفته فعلا همونو داره میزنه، همون چیزی که بالا توضیح دادم، چیز جدیدی نیست. خب از ثالث، از ثالث برهان سوم، برهان سوم حد وسطش صرف و شیعه. من اینا که دارم دوباره تو خود همینا اختلاف هست که برهان دو سه یکیه، دو تا حد وسط برهان دوم کلیت منطقی بوده کلی عقلانی بوده. یه زمانی من 8 سال پیش که می‌خواستم این بدایه بگم، اون موقع با یک حالی و شوری پیاده می‌کردم که حد وسط برهان اول چیه، برهان دوم چیه، چون متعدی تقریبا 20 صفحه در مورد این حرف زدم. یه حد وسط‌ها این براهین چیان اختلافاتی که به وجود اومده. والا الان هر چه فشار به خودم میارم ذوقم بیاد حالش داشته باشه روزشون بودم اینا رو حاصلم نمیاد دیگه، چیز سختی هم نیستن، میتونید خودتون بخونید ببینید شو گفتن اختلافاتی وجود داره، حد وسط کلی ذهن کلی منطقیه یا کلی عقلیه یا طبیعیه. من پیاده کردم آیت واتبه هم کلی عقلیشو گفتم کلی منطقیشو گفتم، اما زوم استدلال سر کلی عقلیه. تو استدلال دوم کلی منطقیشو گفته خود وصف کلیت، چون دعوا سر انسان موصوف به وصف کلیته، بعد چون کلی منطقی تو ذهنه پس موصوف با وصف کلیت هم تو ذهنه، پس برهان هم کلی منطقی رو در بر داره هم کلیه عقلی. خلاصش واضحه. حالا بریم برهان سوم. برهان سوم سر عبدال سر موضوع است، سر وصف نیست، سر انسان است. کاری به کلیه نداره. سومش هم پیچیده تر، یکم دقیق تر. برهان سوم سر انسانه، اما صرف و طبیعیش، طبیعی غیر ملحوظ و خصوصیات، خصوصیات ملحوظ نیستن که التصاق به طبیعی پیدا کنه. صرف الانسانیه، صرف البیازیه، مفاهیم صرفه. خب های طباطبایی میفهمان ما هیچ وقت مفهوم صرف تو خارج نداریم. ما تو خارج زید داریم، ام داریم، یعنی انسان با خصوصیت فردی زید، انسان با خصوصیت فردی ام، بیاز با خصوصیت فردی جداریه یا فرسیه یا قردیه. اما بیاز مطلق، انسان مطلق، حیوان معنا، خود معنای حیوان تو خارج مستقلا نداریم. حالا آنکه ما صرف و شی را درک میکنیم، پس علم ما اضافه به شی خارجی، چون صرف و شی معلوم ما هست اما در خارج نه، صرف و شی با همین توضیح که داده. وقتی اینطوری شد آقای طباطبایی بازم میگن آقا پس حرف شما و حرف فخر رو رد کرد، اما سفسطه را رد، یعنی حرف شبه رو رد نکرد. از ثالث اینجا گفتم، گفتم سر موضوعه، سر وصفش نیست، سر انسانه داریم پیاده میکنیم، اصلا کار به وصفه نداریم. اولش قید کرد انا نتصور الصرف من کل حقیقته، ما صرف هر حقیقتی را درک میکنیم. و هو الحقیقت محذوفا عن الحقیقه ما یکسر الحقیقه بالخلط والانضمام، چیزی که تکثیر کند حقیقت رو. چجوری تکثیر کنه؟ با اینکه حقیقت با این مخلوط بشه، اون منضم به این حقیقت بشه. کل بیاض المتصور به حذف جمیع الشوائب الاجنبیه، مثل بیاضی که تصور شده به خاطر اینکه جمیع خصوصیات اجنبی حذف شدن ازش. و صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر، صرف و شی تکرر پذیر نیست، دوتا نمیشه. پس چیه این؟ فهوه واحدون وحدتن جامعتن لکل ما هو من صرفه، تمام سفیدی های عالم تحت این سفیده هستن، تمام انسان های آدم تحت این انسان هستن. و الحقیقت و به هازل وش که صرفه است غیر موجودتن فی الخارج، این تو خارج نیست. فهیه موجودتون فی موتن آخر نسمیه از باز گفتن این شبه را رد نمی کنه. جانه نه بله 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 فاید ما صرف و شی داریم، ما انسانیت رو تصور میکنیم. نه بدیهیه، شما زید ام بک میگیری، اینا قبلا من یه بار تو احکام سلبی همینطور توضیح دادم، چون اونجا توضیح داده بودم دیگه، الان قاعده رو دوباره توضیح ندادم. گفتم مشام همین همه فهمیدن، ما زید و امر بکر میگیریم، خصوصیت فردیش میندازیم، وقتی از زید خصوصیت فردیش گذاشتیم انسان میگیریم، از امر خصوصیت فردیش انداختیم انسان میگیریم، از بکر خصوصیت فردیش گرفتیم انسان میگیریم. انسان ستانی سوزن ما، یه معنا بیشتر نداره. وقتی خصوصیت فردی ها از بین رفتن یه معنا بیشتر باقی همه بر هم منطبق میشن، یکی میشن، یه معنی. این معنا تو خارج نیست، همیشه تو خارج ما ماهیت مخلوطه داریم، ماهیت مجردی از قیود و خصوصیات نداریم. این تموم شد، حالا بریم سراغ اشکالات. صلی الله علی محمد و آله. Oh, my God.